أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بعد از اثبات حجیت ظواهر بین العقلاء عده‌ای از اخباریین فرمودن ظواهر الکتاب ظواهر قرآن حجت نیست و لا یجوز الاعتماد علیها و بیاناتی در این رابطه داشتن که ضمن پنج بیان خلاصه شده و به عرض رسوندیم. برای حل این مسئله عرض کردیم ابتداءً بررسی می‌کنیم یه ادله عمومی را که ازش یستفاد حجیت ظواهر قرآن و که ان در مجموع برعکس این اشکالات حجیت ظواهر قرآن من المسلمات من القطعیات و در این رابطه هم به خود قرآن و هم به اخبار و طوایف بسیاری از روایات می شود استدلال کرد. در این زمینه ابتداءً به اموری تمسک کردیم، خود قرآن که مردم رو ارجاع میده به دقت در قرآن و فهم قرآن و انه بیان للناس و هدن و موعظه للمتقین و امثال این تعبیرا. یک، این که قرآن معجزه خالده پس باید برای همیشه قابل فهم برای مردم باشه. دو، حدیث ثقلین تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین، یکیش قرآنه. سه، روایات عرض اخبار بر قرآن فأعرضوهما علی کتاب الله فإن وافق الکتاب فخذوه و إن خالف الکتاب فاحذروه، ما خالف الکتاب لم نقله، ما خالف الکتاب زخرف و باطل و اضربوه علی الجدار. خود این که با قرآن مقایسه کنی، این یه دستور عمومی، پس باید قرآن قابل فهم و استقال باشه، اونم قابل استقالی که مبنا برای صحت و سقم روایات قرار داده شده. روایاتی که در باب شروط می فرماید ما خالف کتاب الله باطلون، شرطی که ضمن عقد می شود نباید مخالف کتاب باشد، پس مخالفت و موافقت کتاب مطرحه و چیزیست قابل فهمه برای دو نفری که میخوان معامله کنن، دو نفری عادی توی بازار توی مردم که با همدیگه معامله و داد و ستدی دارن. اینها و یکیش هم که مورد گفتگو بود روایات بسیاری که ائمه علیهم السلام ضمن بیان یکی از احکام شرعی در ابواب مختلف فقه، طهارت، صلات، جهات دیگر، طلاق، نکاح و امثال اینها استدلال میکنند به ظاهر الآیه، ظاهر آیه رو مورد استدلال قرار میدن. خب این استدلال برای اینه که طرف قانع بشه، یه چیز رو بفهمه. بنابراین من میشه ظاهر آیه و چطور بعدم که ظاهر رو متوجه میکنم میفهمه و میگه من مثلی که آیه رو نشنیده بودم. نمیگه آیه این معنا نداره، نه، میفهمه از آیه که نه توجه به وجود این آیه نداشته. در رابطه با این قسم از روایات، چون اون اقسام دیگر و روایات کلیست که هر کدوم در جای خودش در مکاسب جای دیگه دیدید، این قسم روایات متفرقون در ابواب گوناگون فقه، تعدادش رو بنا گذاشتیم که به عرض برسونیم تا از مجموعش نسبت به این مطلب اطمینان پیدا بشه، یقین پیدا بشه. از میان این روایات تا به حال تعداد 11 روایت را به عرض رسوندیم، یا تعداد 10 روایت را. روایت 11 ما رواه عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال الله تعالی فی کتابه فمن کان منکم مریضا او بهی اذن من رأسهی ففدیتون من صیام او صدقت او نسک. در مورد محرمی که نمیتونه و ناچار سرش رو به نحوی بپوشانه با دوا، یا نمیتونه موش و باقی بگذاره، امام استدلال میکند به این آیه شریفه فمن کان منکم مریضا او بهی اذن من رأسه کفاره باید بده، ففدیتون من صیام او صدقت او نسک. امام بیان میکند کفاره را و به این آیه شریفه استدلال میکند. روایت دوم باب 13 بقیت الکفارات جلد 9 وسائل صفحه 296. روایت 12 معتبره محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل کانت له جاریتون فاعتقت فزوجت فولدت ایصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها؟ قال عليه السلام لا، هي حرام وهي ابنته. محمد ابن مسلم سوال میکنه از کسی که جاریه ای داشت، جاریش آزاد شد، تزویج کرد، بچه ای به دنیا آورد، آیا اون مولای اول میتواند با دختر این ابنتها، یعنی دختر این جاریه، ازدواج کند؟ امام فرمود نه، این حرامه. وهیه ابنته والحر والمملوک فی هذا سوا. ثم قرأ هذه الآیه وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. عموم ربائب اما از اینکه حر باشد یا آزاد، سابقا حر بوده یا آزاد، به اطلاق آیه امام تمسک میکند. روایت دوم باب 18 ابواب ما یحرم بالمصاهره جلد 14 وسائل صفحه 351. روایت 13 بله، حالا فرض لا به قرینه روایات دیگر، کنیز رو خودش آزاد کرد ولی خودش باش تزویج کرد و از او بچه دار شد، بچه ای که از کنیز داره. معتبره معاویه ابن عمار بله آقا،
این دختری که همون باشه دختری که
نه، حالا نه، از شوهر دیگر به دنیا آمده، از شوهر دیگر فرض نمی باید فرض کنیم این جاریه قبل از این مدخوله این شخص بوده به اصطلاح بهش. سألت ابا عبدالله علیه السلام، معاویه ابن عمار سألت ابا عبدالله علیه السلام عن طائر اهلی، یه پرنده اهلی، یه کبوتر، دخل الحرم حیان، پرواز میکرد، آمد در اون بیابان، کم کم وارد حرم شد در حالی که زنده بود. فقال علیه السلام لا یمس، لأن الله تعالی یقول و من دخله کان آمنا. این کبوتر دیگه نباید صید کرد، این شد کبوتر حرم به عموم آیه. و من دخله کان آمنا، اینم موجودیست که دخل الحرم و باید در امنیت باشه و نمیشه او رو گرفت و صید کرد. باز امام در بیان یک حکم به یک عموم که به نظر ظهورات استشهاد میکنه. روایت یازدهم باب دوازدهم کفارات و صید، جلد نهم وسائل، صفحه 201. روایت چهاردهم ما رواه حسن ابن علی بن السیرفی عن بعض اصحابنا قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن السعی بین الصفا والمروه، آیا سعی بین صفا و مروه در حج در عمره واجب یا مستحب؟ فقال فریضه، حضرت فرمودن این فریضه است، واجبه. راوی اشکال کرد، شنه خلاف ظاهر قرآنه. اولیس قد قال الله عز و جل ولا جناح فلا جناح علیه ان یتطوف بینهما، لا جناح علیه، مشکلی نداره که طواف بکنه. معناش این نیست که واجبه، معناش اینه جایزون، وجوب ازش استفاده نمیشه. آیه شریفه فلا جناح علیه، ظاهر آیه اینه که واجب نیست، یه چیزی در حد این که تجویز میکند آیه، نه وجوب. راوی در مقابل امام و سؤال از امام به ظاهر آیه استشهاد میکند، امام بیان میکنه این ظاهر را، بله آیه این چنینه، ولی این آیه کان ذالک فی عمره القضاء، این آیه در عمره القضاء نازل شد. در کتاب الحج بالمناسبه اینا رو اونجا گفتگو کردیم. پیامبر اکرم صلوات الله علیه در حدیبیه چند بالاخره رسیدن به اینکه صلح کنن. از شرایط صلح اون بود که اون سال برگردن، عمره انجام ندن و برگردن به مدینه، سال دیگه با یه تشریفاتی با یه شروطی تشریف بیارن برای عمره. در اون حال امام محرم بودن، چون وقتی که خرج من المدینه و از عبور از مسجد شجره واجب است که محرم بشن، محرم شده بودن پیغمبر از مسجد شجره، آمدن عمره در حدیبیه. حدیبیه تقریبا مرز حرم هم هست که الانم تابلوهاش محفوظه. اونجا مشرکین خبر شدند و جمعیت مسلمان ها دارن میان و میخوان وارد مکه بشند و اینا آمادگی نداشتند و خلاصه با وساطت و عباس و چنین و چنان که امسال برگردن و اون معاهده رو نوشته شد، معاهده معروفی که شاید زیادم دیدید و خوندید و گفتگو هم کردید برای من. اون سال برگشتن و شد این از قبیل سد، یکی از موارد احکام شرعی هست بحث سد و احصار حصر، اونجاست که کسی مریض بشه نتونه بره اعمالشو انجام بده. اگر مریض شده بود و نمیشد، این میشد حصر. اگر دشمن جلوشو گرفت، این میشه سد. اون وقت خودش حکمی داره، باید در همون جاه قربانی ذبح بکنه، حدی ذبح بکنه و به این وسیله از احرام خارج میشه تا برگرده و بعد بیاد. حضرت هم دستور دادند بعد از اون معاهده که قربانی ها به اصطلاح اونایی رو که آورده بودن برای اینکه ببرن در مکه ذبح کنن، اونا رو همونجا ذبح کنن و برگردن به مدینه. سال دیگه تشریف آوردن طبق همون قرار داد برای به اصطلاح عمره، که اینو اسمش گذاشتن عمرت القضا، چون در حقیقت قضای عمره سال قبل بود، به جای او بود. اصطلاح فقهی ما این قضا نیست، او به وسیله اون ذبح حد از احرام خارج شدند و سال دیگه دو مرتبه از سر محرم شدند. ولی در این حال عرفاً در اون زمان چون این عمره به جای اون عمره اول قرار گرفت، عمره القضا اسمش گذاشته شد. در این عمره دوم وقتی شما خواستن وارد مکه بشن، هنوز مکه در اختیار مشرکینه، در اختیار کفاره، حتی تشریفات بیت الله و مسجد الحرام و اینا هم تشریفاتی بود که دست همون مشرکین بود، به اون شکلی که از زمانهای سابق به اصطلاح نسل به نسل ارث برده بودند و بهشون رسیده بود، به اون شکل اداره می کردن، به اون شکل جاهلی، روی مبانی جاهلیتشون. من جمله از این مراسم و نحوه جاهلی این بود که در صفا و مروه دو تا بت معظم داشتن، یکیش بالای صفا گذاشته شده بود، یکیش بالای مروه گذاشته شده بود، که خودشون وقتی سعی بین صفا و مروه می کردن، در هر حال در هر حقیقت در هر طرف به طرف یکی از این بت‌ها حرکت می کردن، بین صفا و مروه بین دو تا بت سعی می کردن، توجهشون به اونها بود، قبلشون اونها بود و امثال این گونه خصوصیات. خب این که پیغمبر نمیپذیره جزء شرایط قرار داد، یا بنا شد که این چند روزی که مسلمان ها آمدن برای عمره القضا یه مدت محدود 4 روز، 5 روز یا 3 روز این بت‌ها از این دو نقطه برداشته بشن که اینا نباشن، مسلمان ها به صفا و مروه به ماه و ماه سعی بکنن که دیگه به اصطلاح بحث بت در کار نباشه، شایبه بت پرستی نبوده باشن. این کارم کردن، بت ها رو برداشتن. اون 3 روزی که مسلمان ها عمره انجام میدادن بتی در صفا و مروه نبود. خب سعی اونا تمام شد و حالا مشرکین مکه هم برای اینکه در اینجور موارد که میدونید این اون لجاجتی هم هست، حالا 3 روزش 4 روز نشه، اون آخرین دقیقه بلافاصله اولین دقیقه بعد از قرار داد اومدن بت ها رو گذاشتن سرجاش. دو مرتبه صفا و مروه شد بتکده. یکی از مسلمان ها سعیش عقب افتاده بود، انجام نداده بود. حالا وقتی اومد سعیشو انجام بده، روز 4 شده، بت‌ها این دو طرف قرار دارن، آیا برم برای سعی؟ نرم؟ یجوز و لا یجوز؟ بحث اصل وجوب سعی و عمره و تعلیمات پیغمبر سر جای خودش، اما الان اینجا این دو تا بت هستن، آیا فردا من جوابگو هستم؟ به من اشکال نمی کنن که چرا بین دو تا بت مثلا سعی کردی چنین؟ این شد مورد گفتگو بین مسلمان ها و به این مناسبت این آیه شریف نازل شد، فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمستيسر من الحج تا ولا جناح عليه ان يتطوف بينهما. این آیه امام میفرماید مربوط به این داستان بود، لا جناح اشاره به این که بودن اینا حالا در این قضیه و در این مورد خاص مانع از این نمیشه تو سعی تو انجام بدی، تو الان محرم هستی، بدون سعی نمیتونی از احرام خارج بشی. نه حالا این قضیه هم هست، اما لا جناح از این نظر گناهی بر تو نیست. نمیخواد بگه از نظر اصل سعی گناه نیست، او واجبه باید انجام بدی، فریضتون، از این حیث لا جناح. امام فرمود، میبینید او استدلال کرد به ظاهر آیه، لا جناح دلالت میکند بر جواز نه بر وجوب و حتی بر استحباب. امام فرمود این لا جناح نظر دیگری دارد، کان ذالک فی عمرة القضا ان رسول الله صلی الله علیه و آله شرط علیهم ان یرفع الاصنام من الصفا والمروه فتشاقل رجلون. یکی از مسلمون ها مشغول کاری شد، تشاقل و ترک السعی حتی انقضت الایام، اون چند روز مورد قرارداد گذشت و اعیدت الاصنام، اون بت‌ها برگشت سر جای خودش. فجاءوا الیه، آمدن عده‌ای از اصحاب خدمت پیغمبر، فقالوا یا رسول الله ان فلانا لم یسع بین الصفا والمروه وقد اعیدت الاصنام، صفا و مروهشو انجام نداده سعیشو، بت‌ها را برگردوندن. پیغمبر تأملی فرمود، فانزل الله عز وجل فلا جناح علیه ان یتطوف بینهما. این آیه مخصوص به اینه، لا جناح نظر داره به این حیثش، نه حیث اصل سعی، پس لا ینافی وجوب اصل سعی را. مستحب که نیست، امام فرمود فریضتون، نه لا جناحه، اگر بود میتونست انجام نده. بله، او در مقابل فریضتون امام به همین لا جناحه تمسک کرد. امام نتیجتا در این روایت امام حجت فریضتون، او استشهاد کرد به این آیه، کنه ظاهرش اینی که این واجب نیست، واجب نیست که تو استحبابش هم ازش در نمیاد. امام علیه السلام تبیین کرد مطلب رو، نفرم بود تو چیکار داری به ظاهر آیه، ظاهر آیه به دردت نمیخوره، ظهورم به نحوی تأیید کرد. و این که نه، چند نه توی راوی معذوری از این چی همچین فکری کردی و این مباحثه رو میکنی، حرف درست، ولی این اصلش قضیه اینه که تو اگر به این نکته ای که من میگم توجه بکنی، این ظهور هم از دستت گرفته میشه، دیگه ظهور آیه هم نداری. نه او چی کاری نداری، نه فهمیدم وزیمش. این روایت شش باب یک ابواب سعی جلد نهم وسائل. روایت پونزدهم، ما عن ابی جعفر علیه السلام یا معشر الشیعه خاصمو به صورت انا انزلناه فی لیلت القدر طفله فوالله انها لحجت علی الخلق بعد رسول الله. روایات متعددی داریم به این مضمون، متعدد هست، حتی شاید نمیدونم، ولی مرحوم آقای آشخباس محدث قومی در اعمال شب قدر و بیان عظمت شب قدر به این موضوع ظاهرا توی مفاتیح هم اشاره کرده. روایات متعددی داریم که ائمه به شیعیان یاد میدن به وسیله سوره انا انزلنا با مخالفان ما محاجه کنید، استدلال کنید به سوره قدر. انا انزلنا فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه فیها و روح من کل، بله تنزل الملائکه و الروح، تنزل الملائکه و الروح فیها من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. امام به این قسمت آیه چهارو سوال میکنه، تو بعض از روایات سوال و جوابش رو هم دنبال کرده، آیا شب قدر فقط در زمان پیغمبر بود یا بعدم هست؟ همه میگفتن اهل سنت بعدم هست، شب قدر همیشگی دنیا. آیا در شب قدر ملائکه و روح نازل می شوند یا نه؟ خب این که آیه قید نداره، خب ظاهر آیه اینی که بعد همه شبا نازل میشن، در تمام شبهای قد، در هر سال، در هر سال، در هر سال، چه زمان پیغمبر و چه بعد از پیغمبر. اون وقت سوال کنید در کی نازل میشن اینا، نازل بر چه کسی میشوند. لابد باید یه مقامی در دنیا باشد، در زمین بوده باشد، چه ملائکه و روح، ملک بزرگ پروردگار بر او نازل بشود. سلام و نهیت دامت لیل فجر. ائمه میفرماید خاصمو به صورت انا انزلنا فی لیلت القدر طفله، یعنی چنده یک استدلال دندون شکن جواب نداره. و البته خب کم و بیش هم واقعی میشد این استدلالات. خب یعنی ظاهر قرآن رو بشه استدلال کنیم، یه ظاهر این چنینی نفس نیست، عموم شب قدر برای کل سنوات دنیا و عموم نزول ملائکه، اینا همه عموماته. خاصمو با این مخاصمه کنید، یعنی همین ظهورات حجتون، ارجاع میده به استدلال به این ظهور. اینم روایات متعدد به این مضمون داریم که یه نمونش اینه که عرض کردیم، کافی جلد اول صفحه 249 کتاب الحجه. نه خیلی ائمه داره به افراد عادی از اصحابش میگه برید با سنی ها رو همین آیه گفتگو کنید. اگر به سنیه بگه که امام ما اینجور معنا کرده، اینکه به درد اون نمیخوره، اینکه محاجه با او واقع نمیشه. چی حجت میدونه؟ میدونم اونا سنیا حجت میدونن ظاهر آیه قرآن رو، امامم داره اینو تایید میکنه و میگه با همین احتجاج کنی. ده روایت 16 روایت معروف که شیخ در رسائل بعدها هم خواهیم خون، در بحث حجیت خبر واحد و چنین و چنان اونجا به مناسبت کل روایت رو نقل میکنه که اسماعیل فرزند حضرت صادق سلام الله علیه سرمایه ای داشت و میخواست به کسی بده که بره باش تجارت بکنه یا با او شرکت بکنه. حضرت فرمود به این که بهش میگن فلانی مثلا آدم چندان مورد اعتمادی نیست، گفت اسماعیل رو بود میگن مردم نمیش کنید اینا خیلی ثابت شده نیست. رفت و با او شرکت کرد و پولشو داد دست او رو، اونم بعدن خورد این سرمایه رو. بعد اومده بود نشسته بود اظهار ناراحتی میکرد و گریه میکرد و سرمایهش از بین رفته. حضرت فرمود از خب گفتیم این آدم اینجوره، مردم میگن این تو به این حرفا رد کردی. بعد او عذر آورد که مردم، حضرت استشهار کرد به آیه شریفه ان الله عز وجل یقول یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، یقول یصدق الله و یصدق المؤمنین. یؤمنوی در اینجا مثل ایمان به خدا در جای دیگه اصل وجود خدا اینا به اون معنا نیست، چون دنبالش یؤمنو للمؤمنین، این دوتا یؤمنوها یه معنا میده. یؤمنوهایی که با هر دو سازگاری داشته باشه معناش تصدیقه، یعنی حرف اونها رو تصدیق میکنه، میپذیره. یؤمن لله و یؤمن للمؤمنین، یصدق الله و یصدق المؤمنین، فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم. ترتیب اثر بهش بده. باز میبینیم امام علیه السلام برای یک کار عادی خلافی که واقع شده است، امام در مقام نهی از او به ظاهر آیه استشهاد میکنند، اونم با ظهور این چنینی که یؤمنه را با قرینه یؤمنوی دوم به معنای یصدقت، پس اذا شهد عندک المؤمنون فصدقهم. چی میگه؟ چی میگه؟ بیدم قبل از امام صادق از دنیا را. نه 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 دوازده ساله بیشت. نه 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 حالا اونجا ائمه فرمودن بله اونجا فرق میکنه. روایت هفدهم باز امام صادق علیه السلام، این روایت جلد سیزدهم وسائل صفحه 230 روایت یک باب 6 احکام الودیعه. احکام الودیعه روایت یک باب 6 جلد 13 صفحه 230. چرا؟ اینکه یؤمن، حالا عموم مؤمنین اذا شهد، اینا همه ظهوره، اینا عموم. امام صادق علیه السلام باز در یک موردی با منصور دوانیقی محاجه می کرد. منصور تهمت می زد به حضرت که مثلا فلان کس چنین خبری داده علیه شما که شما چنین و چنان کردید، و به اسلام مخاصمه می کرد با امام صادق علیه السلام. امام در مقام رد مخاصمه او فرمود این شخص با همین کارش نمامون، یه کار ظاهری که نبود، فرض اگر اینجورم بود این کار با مخفی بود، و این نمامون، پس این فاسقون. قرآن میگوید انجاکم فاسقون به نبع این فتبینو، قبول نکنید قولش رو. انه فاسق و قال الله ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. امام با این آیه شریف ظهور و عموم آیه استشهاد کرد، احتجاج کرد در مقابل منصور دوانیقی. منصور دوانیقی بسیار خوب خلیفه ظالم ستمگر قاصب چنین اینا سر جاش بود، اما این اندازه که فهم و شعور داشت آیات قرآن رو میفهمید، میتونست اگر این دلالت نداره یا درست نیست استدلال جواب بده، ولی جوابی نداشت در مقابل این استدلال امام. استدلال به ظاهر الآیت الشریفه. این روایت در بهار جلد 47 صفحه 169. روایت 18 باز عن صادق علیه السلام، روایت طولانی است. قال قول الله عز و جل، روایت معروف داستانی که مکرر خونده ای، حضرت فرمودن به من خبر رسیدی آدمی خیلی خوبه چنینه چنانه، اینقدر اهل زهد و تقوا و بخشش و صدقه و فلان. بعد خواستم بررسی کنم ببینم چیه این جریان، دیدم بله یه دکون نونوایی رفت دوتا نون دزدید، دکون بقالی رفت دوتا دوله انار دزدید، بعد بود یه جایی صدقه داد. بعد میشه گفتم چی کاری بود تو کردی؟ او شروع کرد به حضرت عیب کردن که تو قرآن بلد نیستی، مگر قرآن نداره که من جا عبل حسن فلهو عشر و امثالها، اما سیعه همون گناه رو دارد، چهار تو گناه انجام دادم بسیار خوب، اما اینو صدقه دادم 10 ثواب یا به یک معنا 40 ثواب دارم، در مقابلش چهارتشم کم بشه چه باز 40 ثواب 36 ثواب یا 6 ثواب برای من باقی میمونه. خب او میاد به ظاهر آیه استدلال میکنه، حضرتم در مقابلش فرمودن بله اون شخص گفت من جا بالحسن فلهو عشر امثالها، و استدلال دنبالش. فقلت لهو، حضرت فرمودن بهش گفتم سکلت که امت انتل جاهلو به کتاب الله، اما سمعت الله عز و جل یقول انما یتقبل الله من المتقین. باید عمل بر اساس تقوا انجام بشه، و اگر بر اساس تقوا نباشه این عمل اصلا هیچی درست نیست. مال دزدی که مال تو نیست صدقه بدید. برای بنابراین هیچ قبول نیست. من جواب الحسن است. این چه ظهوری داره؟ این چه ظهوری داره؟ نه. اصلا این جاعه معناش این نیست. این حال شما تو منبر بر کسی گفته باشی یا از جایی شنیده باشی فکر نمی کنم هیچ. نه. من جاعه بلحسنه، جاعه تعبیر اخراییست از همین معانی، این معانی عرفی، یعنی صدر عنه هذا العمل، صدر عنه. نه. و الا جاعه اگر این باشه باید دیگه مبدا و منتهاش معین باشه. منتهاش کی؟ نه. این روایت چهارم باب شیش ابواب صدقه جلد ششم وسائل صفحه 327 ارشدم. حتما این روایت مکرر خوندید، ولی حالا اصل جاش اینجاست. روایت 19 روایت 4 باب 6 ابواب صدقه تو همین کتاب خمس و زکات، ابواب صدقه آخر کتاب زکات بالمناسبه آمده، جلد ششم وسائل صفحه 327. روایت 19 زراره نقل می کند عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل ولا تیمم الخبیث منه تنفقون قال کانت بقایا فی اموال الناس اصابوا من الربا و من المکاسب الخبیثه قبل ذلك فکان احدهم یتممها فینفقها فیتصدق بها فنهاهم الله عن ذلك. یه عده قبل از نزول این آیه شریفه معاملات حرامی انجام داده بودند از ربا یا مکاسب باطل دیگر، این آیه که نازل شد باب صدقات و اینا که نازل شد قبل از این آیه، اونا گفتن خب حالا ما این اموال حرام رو صدقه میدیم که نه جبران بکنیم اون معصیت ها را. آیه نازل شد که نه، نزدیک نشید به این اموال خبیث که اینها رو صدقه بدید، مس نکنید اینها را، یعنی به معنای تماس، مس نکنید اینها را که اینها رو صدقه بدید، این صدقات درست نیست، فایده نداره. خب امام استدلال میکنه، بیان میکنه ظاهر آیه را و مصداقش رو که در زمان نزول به اصطلاح آیه شریفه وقوع داشته. اینا حالا نمونه هایی، حتما اینا حالا چیزاییست که بهش برخورد و الا بگردید لابلای آیات، حتما لابلای روایات از صدر طهارت تا آخر دیات موارد بسیار دیگری داریم که امام با همین ظواهر آیات استدلال کردن، بیان کردن احکام را. اشاره کردن بوزای قبل که خب اصحابی که به امام، به ما انهو امام به معناه الواقعی اعتقاد دارن نیاز به این حرفا ندارن، امام بیان میکنه احکام را، اونا هم تعبدن برشک باشه میپذیرن. ولی گاهی پیش می آمد کسانی که یه مقدار هنوز قریب العهد بودن یا احیانا برخورد با اهل تسنن داشتن و می خواستن برای اونها بیان بکنن، اینها سوال می کردن که این علم شما که خودتون که نمیتونید جهل بکنید از کجا میگید این حرفا رو. یه جاهایی با آیه قرآن تمسک می کردن، یه جاهایی هم حتی حالا برای اصحاب نزدیکتر به اون ودایع خاصی که از پیغمبر داشتن، میراث‌های خاصی که از پیغمبر داشتن به اونا استدلال می‌کردن. اینا در مجموع نشان دهنده این است که ظواهر کتاب استدلال به ظاهر کان حجتن و امرن رایجن مورد قبول بین روات و اصحاب و عامه مردم در اون زمان بوده است. مو مراجعه به روایات، برای اینکه حالا تو بحث بعد میگیم، برای اینه که مخالف نداشته باشیم. بله همه نه نه میگیم اینا نقاطش اصل استدلال درست. بله در بحث بعد خواهیم گفت ظواهر نیاز به فحص داره. چون ظاهر به چی میگیم؟ اونی که ممکن است به قرینه منفصله، به اصطلاح تخصیص خورده باشه یا تقیید خورده باشه یا نسخ شده باشه یا قرینه مجاز داشته باشه و امثال اینها، نسبت به این احوال باید فحص بشود. اینش هست. بله نه نمیگیم. بله بدون نحوش من نمیفهمم این نحوه ای رو که حالا شما درک فرمودید و چارچوب گرفتید چگونه است. ما همینی که الان داریم میگیم همیشه نه تو این بیان اینا رو اشتباه نشگالی بیان برده. تو این بیان نمیگیم همیشه ارجاع میداد، اون یه بیان اون آخر. ما تو این بیان میگیم در ضمن اینها مفروض گرفته شده حجیت الظاهر، مفروض گرفته شده ولذا ارجاع داد در مورد خودش در هر کدام به ظاهر الآیه، نه به طور کلی ارجاع به ظواهر. اون مشهیست که انشاءالله فردا شروع میکنیم. یه بخش دیگری داریم از روایات که به صورت کلی ارجاع به ظواهر میدهد. بله اونا با خصوصیاتش گرد میکنیم. در این بخش این 17 تا روایت و امثال ذالک که در روایات بیش از اینها هم هست، نشون دهنده این است که عملا استدلال به ظاهر آیه قرآن مطرح بوده بین ائمه و اصحاب به همین اندازه. این ایجاب کلی در مقابل اون سلب کلی، نسبت به اون سلب کلی که ظاهر آیات کلن حجت نیست مدعای این آقایون، این ایجاب جزئی، ایجاب کلی نمیخواین، ایجاب جزئی یکفی برای مقابله با اون سلب کلی. فعلا استدلال در مجموعه این روایت در این حده، در این چارچوبه. بله فردا اون بیان به اصطلاح هفته 5 بیان کلی سابق داشتیم، یکی هم این روایات ششم، یه بیان دیگه هم که قبلا اشاره کردیم. بله روایاتی داریم که به صورت عام ارجاع میده الی کتاب الله، که اونم حالا ببینیم انشاءالله فردا بیاری خدا.